الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اجتماع امر و نهی، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایش مرحوم ناینی بود که ایشان ادعا فرمودند این حرکت خروجیه در دار قصبی او حرمتی نداشته و قبل الدخول و بعد الدخول هم حرمتی ندارد، فقط این حرکت خروجیه متعلق وجوب است، چون که عنوان رد المال الى مالکه به این حرکت خروجیه منطبق می شود. از شردیم که ظاهر کلام ایشان این است که این وجوب وجوب نفسی است. عرض شردیم در کلام ایشان دو نکته بود، یکی اینکه این حرکت خروجیه ولی واجب نفسی است من باب رد المال الى مالکه، و دیگری اینکه این حرکت خروجیه داخل اضطرار الی الحرام به سوء اختیار نیست. در این که اضطرار به سوء اختیار نیست می فرماید او در جایی است که فعل به واسطه این سوء اختیار از تمکن مکلف خارج بشود، مثل این که مکلفی که باید به حج برود ترک المسیر بکند در زمانی که بعد از او دیگر اگر برود وقوفه این را نمیتواند درک کند حج را. اینجاست که میگویند ترک الحج به سوء اختیار است و عدم تمکن علی الحج به سوء اختیار است، و در ما نحرفی مکلف وقتی که داخل دار قصبی شد این حرکت خروجیه از تمکن مکلف خارج نمی شود، باز مکلف متمکن است به این حرکت خروجیه، می تواند موجود کند این حرکت خروجیه را و می تواند موجود نکند. این سوء اختیار اضطرار به سوء اختیار نیست. اما در نکته اولا عرض کردیم که رد المال الى مالکه وجوب نفسی ندارد، رد المال الى مالکه وجوبش از باب حرمت الغصب است، امساک به مال الغیر در صورتی که غیر اذن و رضایی نداشته باشد و شارع هم اذنی در او ندهد که محل کلام است، اون داخل عنوان غصب می شود. خداوند متعال امر کرده است به رد الامانات الى اهلها، عرض شدیم این وجوب ندارد، وجوب وجوب تکلیفی مولوی نیست، این وجوب تعبیر از حرمت الغصب است، حیثون که اگر امساک بکند بعد از این که صاحب الامانه مطالبه می کند این امساکش داخل عنوان غصب می شود، بدون جهت مستحق دوتای گاب نمی شه که یکی غصب کرده امساک به مال مردم کرده است بلا رضا صاحبه، دیگری هم رد امانت نکرده است. و در ما نحنفی در جایی که فرض کردیم استیلاء به مال الغیر به عنوان غصب بوده باشد، اون ردم بکند در اون حال ردی که امساک میکند او غصب است، تصرف در مال غیر است، و غیر اذن و رضایی ندارد، و اون وقت هم بله فرض کنید می شود محرم. پس رد المال الى مال که یه وجوب نفسی ندارد. ثانی هم قبول کردی که رد المال الى مال که یه وجوب نفسی دارد، رفیت کردی از این حرفی که می گفتیم، این از باب حرمت الغصب است. عرض می کنیم آی ناینی، خدا شما را رحمت کند، شما می فرمایید رد المال الى مال که در غیر منقولات به تخلیه است. این زور دیگر، رد المال الى مال که در غیر المنقولات به تخلیه است. تخلیه این است که ما بین مال و ما بین مالک حایل نشود، یعنی نفسش را افراغ بکند دار مغصوب را از نفسش. خب وقتی که این زور شد، این افراغ دار مغصوب از غصب به حرکت خروجی هم منطبق نمی شود. افراغ دار مغصوب از نفس اون وقتی است که دو پاش را بیرون بذارد، یه پاش را که گذاشته است از ملک مردم به خارج از ملک مردم، پای دومیش را هم وقتی که برداشت، اون افراغ دار مغصوبه از وجودش می شود. این میشه تخلیه. و اما تا مادامی که این افراغ حاصل نشده است، نفس این تصرف در دار که اسمش حرکت خروجی است، که از مرکز باغ به طرف در می رود که خارج بشود، تا خارج نشده مشیش می کند، وجودش شاغل ملک مردم است. من تا اول یه نکته ای را شاغل بود، بعد نکته آخر را شاغل می شود. این تخلیه نیست. وقتی که تخلیه نشد، پس این حرکت خروجیه معنون به عنوان تخلیه و رد المال الى مال که نیست. تخلیه و رد اون وقتی می شود که وجودش خارج دار مغصوبه بشود. اون مبدع که شد، اون مبدع و ابتدا بلی خروجش از دار مغصوبه که خارج شد، یعنی اون مبدع اون زمانی که دار فارغ شد از وجود این شخص، تخلیه اون وقت محقق می شود. علی امر می کنه من چه بگویم در جواب شما یا حضرت عالی؟ این امر از اول است. اون وقتی که تخلیه حاصل نشده، از قبل امر دارد که او را موجود بکن. اون وقتی که این فراغت افراغ دار از وجودش نشده است، امر دارد که افراغ بکن. کلام در این سالشه که اون عنوان واجب به کدام فعل منطبق می شود. می گوییم اون پاچ یکی را بیرون گذاشته ها، اون دومی را هم که می گذارد بیرون، افراغ دار از وجودش با اون منطبق می شود که پای دومی با قدم اولی که هست مساوی می شود، که وجودش خارج دار می افتد، به او منطبق است. وقتی که به او منطبق شد، بله اون وقت عرض می کنم ما دامی که تخلیه می خواهد بکند، نه اینکه تخلیه محقق شده است، بدون زد می که هنوز گردن کلوف نرفته بیرون، هنوز برای 10 متر است که به آخر برای به در باغ برسد، بدون زد این تخلیه و افراغ دار از وجود خودش به او منطبق است، او مأمور به هست. و اما این تصرف در دار غصبی که اسمش را اسم این تصرف را حرکت خروجی گمی گفتیم، این تصرف معنون به عنوان رد المال نیست. و مقدمه کلام همین ما هم همین را میگیم، غصب است، غصب است، داخل عنوان غصب است، مستر به او شده است به سهول اختیار. مقدمه از فرض بفرمایید اگر اون تخلیه واجب بشود ها، از حرمت غصب رفیت کردیم و گفتیم اون خودش یه واجب نفسی است، این یه مقدمه واجب می شود که چیزی که محرمی که فی نفسهی محرم بود و به او مستر شده است، این مقدمه واجب آخر بشود. و بما اینکه به سهول اختیار است، گفتیم اگر کسی گفت مقدمه واجب واجب است، وجوب غیری پیدا می کند، اما مکلف معاقب به اوستون که غصب است. این که شما هم فرمودید این اضطرار به سهول اختیار نیست، نکته اولا در کلامش، اضطرار به سهول اختیار در جایی می شود که مکلف دیگر تمکن از دستش برود، مثل این که مسیر را ترک شد. وقتی که مسیر را ترک شد در اون زمان، بعد دیگر نمی تواند حد در اون زمان غیر مقدور می شود و متمکن نمی شود ادراک کند وقوفن را. از این فرمایشیشون جوابی دادن که در تجوید هست، و اون جوابی نسیه این که شما می فرمایید شی به ترک، بله شی به واسطه اون ترک خارج بشود و به واسطه اون اختیار خارج بشود از تمکن، این در واجبات است، که واجبات مقدماتی دارند که مکلف اگر اون مقدمه را در ظرفش ترک بکند، دیگر اون فعل غیر مقدور می شود، چون که زیر مقدمه بدون مقدمه موجود نمی شود. مثل مسیر الحج که مقدمه حج است، اگر مسیر الحج در موقع خودش و در زمان خودش اتیان نشود، گهرم زیر مقدمه غیر مقدور می شود و از قدرت خارج می شود. اما بخلاف توجه بفرمایید محرمات، در محرمات چه مطلوب ترک است، در اونجا انسان اگر فرض بفرمایید مضطر شد، فرض بفرمایید به ارتکاب محرمی، اضطرار پیدا کرد به ارتکاب محرمی، اونجا اینجور نیست که به ترکش قدرت نداشته باشد، عقلن به ترکش قدرت نداشته باشد، در صدق اضطرار به این معنا معتبر نیست. مثلا فرض بفرمایید کسی رفته است به یه مکانی که می دانست اگر اونجا برود باید لا محاله مای نجس بخورد. توجه کردید این که رفت اونجا مضطر شده است به ارتکاب حرام که شرب مای نجس بکند، این زور دیگر و الا می میرد، ولیکن از قدرتش خارج نمی شود این ترک شرب مای نجس. خب میگه می میریم. توجه کردید؟ بله. در ما نهنفی بله ما چیزی که هست نمی خوریم آب نجس را، بذاره ببینیم قدرتش، تحت قدرتش، مثل اون حدی نیست که دیگر از قدرت خارج بشود. و اما در ارتکاب محرمات که انسان فرض بفرمایید مضطر می شود محرمی را اتیان بکند، در اون اضطرار معتبر نیست، چون محرم از قدرتش باید خارج بشود. خلاصت الکلام، اضطرار الی الحرام لازمش نیست چون حرامی که یضطر الیه هست از قدرت اون مضطر خارج بشود، شخصی که اضطرار پیدا کرده است. عرض می کنم این اختصاص به محرمات ندارد، در واجبات هم همین جور است، در واجبات هم همین جور است که واجباتی که از فرض بفرمایید، در واجبات اینجور نیست که انسان به سهول اختیار مضطر شد به ترک واجبی، اون ترک واجب باید از قدرت خارج بشود، اونم همین جور نیست، در واجبات هم همین جور نیست. مثل این که فرض بفرمایید شخصی در ماه رمضان میداند که اگر برود پیش اون جماعتی که از عامه هستند که متاسف هم هستند و عیدم گرفتن، توجه کردید، برد اگر پیش اونها باید افطار کند، باید صوم را که واجب است ترک کند. میبینید که اضطرار پیدا کرده است به ترک الواجب، معذالک این واجب از قدرتش خارج نشده. میگه خب ما این صوم را اتیام میکنیم، حج باد آباد، بذار بپوشند. خب از قدرت که خارج نمیشود. این زور نیست به این معنا که فرض افطاری که حرام است بر تناول مفطر بر شخص در ماه رمضان حرام است، حتی بر شخصی که نیت صوم را هم ندارد افطار حرام است. ما فرض به صوم واجب است. میبینید که این شخصی که این حرکت را کرده است داخل اون مکان شده است، هم قدرت بر افطار دارد، هم قدرت بر صوم دارد، هیچ کدام از قدرت از تمکن خارج نشده است. این قاعده کلی نیست که سابقاً هم عرض کردیم اضطرار طوری بشود که تمکن را از بین بردارد، و الا اگر اضطرار طوری بشود که تمکن را از بین بردارد، اونجا ما به حدیث دفع ما من محرمین الله وقت اهل الاضطرار ما در احتیاج نداریم. اونجا خود قبح تکلیف به ما لا یطاق، چون که تکلیف به غیر الممتنع نمی شود، او قاعده امتناع است. چه شی ممتنع است یا ما لا یطاق است، و ما لا یطاق تکلیفی ندارد. اما در مواردی که اضطرار طوری است که عرفاً صدق می کند که این مستدر است به ارتکاب این فعل، شجر این فعل را مرتکب نشود ضرری به او متوجه می شود، یا نمی تواند تکلیف آخر هم را این سال بکند، مستدر است به ارتکاب این. اصل کسی که فرض کنید میگه من مستدر استم بر این که بله توجه کردید این سب را بکنم، چون که اگر این سب را نکنم یا این دروغ را نگویم این ظالم از من مال میگیرد، صدق میکند بر این که ازتر کذب در موارد اضطرار. اضطرار یه معنای عرفی است، صدق میکند در صورتی که انسان اگر اون فعل را ترک بکند که اضطرار به فعل دارد به او ضرری متوجه میشود، یا یه ضرری که عرفاً معتدن به هستا که تحمل نمی کنند مردم از اون ضرر متعرض می شود. اون زور ویلا یه تومان از ما می گیرند، توجه کردید، پس این ضرری شد، او نه. اونی که ضرری بوده باشد، ضرری که در رفع او امتنان هست، با هاکزا در تحلیل اون فعل محرم ولی امتنانی هست به واسطه اون ضرر، او اگر اینجور ضرری مترتب بر ترک فعل شد، یا مضطر به فعل است، چون که این نکنم این فعل را تکلیف آخر که اهم است نمیتوانم من این را امسال بکنم، مضطر استم داخل بشوم به ملک الغیر، چون که اگر این دخول نشود به ملک الغیر ولو صاحبش راضی نیست، نمیتوانم اون این گاز غری کنم، نمیتوانم ارزم را تحفظ کنم، توجه کردید. و هم سال ذالک هر جا اضطرار صدق کرد عرفاً به نحوی شد که اگر اون کار را نکند فعل از ترک کند، ترک را مضطر است یا نگر اتیان کند ضرری به او متوجه می شود، اون ضرری که از او احتراز می شود یا تکلیف آخر هم را نمی تواند این سال بکند، این را می گن اضطرار. توجه کردید، این اضطرار به این معنا محقق می شود و در مواردی که اضطرار به سوء اختیار بوده باشد آن تکلیف برداشته نمی شود و در مواردی که اضطرار به غیر سوء اختیار شد نه حدیث رفت مام محرم لا و قد اهل الاضطرار بر می دارد ناتوجه کردی که بیان می کنم. بعد مرحوم ناینی حرفهای دیگری هم زده است، یعنی سه وقت دیگری هم گفته است که این حرکت خروجیه، این حرکت خروجیه این محرم نیست، بله در ما نحنفی محرم نیست و داخل قاعده اضطرار به سوء اختیار نیست، چون وجوه دیگر به این حرفی که عرض کردم که در بله معلوم می شود ضعفش دیگر تفصیلی در آنها نمی دهیم، فرموده در این ملاک وجوب نفسی است که گفتیم نه ملاک وجوب نفسی نیست، رد المال الى مال که نیست این معنا که وجوب نفسی پیدا کند، و اون حرفی را هم که گفته است در موارد اضطرار به سوء اختیار انسان اگر مقدمه فعل را اتیان بکند، مقدمه فعل را اتیام بکند اضطرار پیدا نمی کند، اضطرار در صورتی است که مقدمه فعل را ترک کند، مثل مثال الحج اگر مسیر را بکند راه را برود به طرف مکه متمکن می شود از حج، مقدمه را اتیام نکند توجه کردی اضطرار پیدا می شود. اینجا فرموده در حرکت خروجی عکس است، چون که اگر داخل نشود به دار قصبی اصل حرکت خروجی را که قدرت ندارد، داخل در دار قصبی نشود مقدمه حرکت خروجی، مقدمه حرکت خروجی ایش است دخول به دار قصبی است، اگر این دخول در دار قصبی نشود توجه کردید متمکن از حرکت خروجیه نیست، حرکت خروجیه اصلا تکلیف ندارد، تکلیف برای این است که داخل نشو، و وقتی که داخل شد که سوء اختیار اسمش را میزارید متمکن میشود از ذل مقدمه، یعنی از حرکت خروجیه متمکن میشود، سوء اختیار این است که مقدمه را اگر ترچه بکند نمیتواند اتیان بکند، مقدمه را اتیان شد میتواند اتیان بکند، این زور دیگر، پس سول اختیار این است که مقدمه را ترک کند تا زل مقدمه غیر مقدور بشود، اینجا مقدمه را اتیان کرده، این دخول در دار مقدمه حرکت خروجی است، او را اتیان کرده، پس دیگر اضطرار حاصل نمی شود، اضطرار در صورتی است که مقدمه فعل ترک بشود، اینجا مقدمه فعل اتیان شده است. خب این جوابش هم پر واضح است که این حرفی که شما میگید این در واجبات است، که در واجبات است توجه کردید که مقدمه اگر اتیان بشود به قول شما قدرت پیدا میکند، نیاورد قدرت پیدا نمیکند، اما در محرمات مطلوب ترک است، ترک است، ترک ذل مقدمه در مقدمه سببی و مثل مقدمه سببی به ترک المقدمه است، حرام را اگر انسان بخواد امتثال بکند باید مقدمهش را ترک کند، اینجا هم اگر بخواهد حرکت خروجی را ترک بکند باید داخل نشود، وقتی که داخل شد دیگر اضطرار پیدا میکند و حرکت خروجی حرام را نمیتوند ترک بکند، و این حرفی ایشون هم درست نیست که اگر در مقدمه را انسان اتیان کرد قدرت بر ذل مقدمه پیدا می کند، نکرد مقدمه را اتیان نکرد قدرت بر ذل مقدمه ندارد، این درست نیست، ولو مقدمه را اتیان نکرده، من فرض کنید الان وضو نگرفتم مقدم یا بله سایر مقدمه صلات را اتیان نکردم، اون وقتی صلات از قدرت من خارج می شود که تمکن به مقدمه نداشته باشد، و الا اگر تمکن به مقدمه دارد زیر مقدمه مقدور است، اتیان مقدمه و عدم اتیان دخلی در تمکن به ذیل مقدمه ندارد. تمکن به مقدمه و عدم تمکن به مقدمه این دخل دارد که ذیل مقدمه خواهد مقدور می شود یا غیر مقدور می شود. جد چیزی در کلامیشون در این وصول عرض کردم اضطرار اون در واجبات است. اضطرار در واجبات است که به ترک مقدمه مستر می شود به ترک ذیل مقدمه. اونجا هم اتیان به مقدمه تمکن به ذیل مقدمه نمی آورد. تمکن بر مسیر تمکن بر چه چیز می آورد؟ هر چیز می آورد. تمکن بر مسیر در زمانی که سیر واقع بشود در اون زمان هر چیز را می تواند درک کند. تمکن بر مقدمه تمکن بر ذیل مقدمه می آورد. تا مادامی که این تمکن بر مقدمه است و می تواند مقدمه را اتیان بکند، هم مقدمه هم ذیل مقدمه هر دو مقدور است تحت سلطانشه. هر وقتی گر نتوانست مقدمه را اتیان بکند، مقدمه سیر در زمانیست که بتواند وقوفه را درک کند. هر وقت تمکن به مقدمه رفت، تمکن به ذیل مقدمه هم منتفی می شود. در کلام ایشان دیگر یه چیزی ندارد شما در او بحث بکنیم. خلاص عرض می کنم اولا تخلیه نیست، در روایت رد المال الی مالکی است. رد چی میشه؟ رد اون وقت میشه که تو پاش را بذار بیرون بگرد که این تو این باغ تو. ولی دیگه همه هنوز تام آدم که وسط باغ است میگه هنوز داخل نشو، من خودم میخوام بیام بیرون. توجه کردید؟ رد زن و بسته دارم هنوز رد نکرده، میگه هنوز معطل کرده، رد نمی کند. معنای عرفیش را ما میگه، ما معنای عقلیش را میگه. عرض میکنم برای این که تا حال این معنا را ما توانستیم به اثبات کنیم که اضطراری که هست فعل را لازم نیست غیر مقدور بکند در مواردی که رو فرنمت مستر رو علیه شامل می شود. یا مام محرم این الله وقت احل و الاضطرار. اضطرار به معنا مالای تاق بودن نیست. اضطرار یه معنا یرفیست که با قدرت عقلی به اتیان یا به ترک زم می شود. هر فعلی که اضطراری شد شارع مقدس توجه کردید اون حکمی را که ولی در اون فعل بود قبل از اضطرار اون تکلیف را که بود به تریان اضطرار رفع می کند. یک کلمه هم بگویم بعد وارد روایات بشوید. اون یک کلمه این است که اگر خود درست توجه کرده باشید ما به سوء اختیار یه چیزی هم علاوه کردیم غیر از اونی که در کفایه است. در کفایه اضطرار به سوء اختیار را میگوید یا این که انسان حرامی را اتیان بکند یا واجبی را ترک بکند یا مرتکب بشود فعلی را که فعلا حرمت ندارد. توجه کردید؟ یا ترک بکند واجبی را که فعلا وجوب ندارد. ولیکن اگر این اضطرار نبود حرام بود بلا کلام یا واجب بود بلا کلام. که سوء اختیار در دو مرحله می شود که انسان فرض بفرمایید شراب را برمی دارد غیر نوشجان می کند. این ارتکاب اختیار سوء است دیگر. این یک قسمشه. بلکه نمیشد نمازش را بخواند، این سوء اختیاره. یه سوء اختیار همین است که فعلا وجوب حرمت ندارد مثل حرکت خروجیه، فعلا حرمت ندارد. ولیکن فعلی را اتیان میکند که این متعلق نهی سابقی بود و سابقا نهی بو متعلق شده بود و قبیح بود، بنتا الان او را اتیان می کند به جهت اینکه این مقدمه واجب آخر است یا به جهت تخلص از حرام و ترک الغصب، که این هم سوء اختیار است. این دو مطلب را مرحوم آخوند در کفایه دارد که سوء اختیار این ما به ارتکاب الحرام ترک الواجب او بل اکتام به ما که اون شیخ بل حرام است و مبغوز است. لولا این استرار نبود این حرام بود، یعنی سابقا حرمت متعلق بود، کما فی المقام که حرکت رسمی است. این سوء اختیار ما یه چیزی بهش علاوه کردیم، اون یه چیزی این است که نه، انسان ترک واجب نمی کند، فعل حرام را مرتکب نمی شود، فعلی که سابقا به او نهی متعلق شده مرتکب نمی شود، فعل مباحی را مرتکب می شود، ولکه می داند که این فعل مباح را که مرتکب شد باید ترک کند واجبی را فی مستقبلا، یا امزا باید افطار بکند، صومش را باید اشکند افطار بکند، یا باید شرب ماء نجس بکند چون جنز آب نیست، می داند ها ملتبید است، ترتب دارد، اگر ببرد به فلان مکان اونجا ولی استرار پیدا می کند که شرب بکند ماء نجس را. ما این را گفتیم سه چیز است، گفتیم سوء اختیار است. توجه کردید، مباحی را مرتکب می شود و می داند بر این که این ارتکاب المباح منزل خواهد شد به ارتکاب ترک واجبی یا فعل حرامی. گفتیم در ما نهنفی اون فعل الحرام را که بعد مرتکب می شود شرب ماء نجس، او سوء اختیار است، یا افطار را که می کند سوء اختیار است، ولو به ارتکاب فعل مباح. توجه کردید مبتلای به این استرار شده است، این را اگر بداند. توجه کردید، خب اگر کسی بگوید بر این که شما از کجا میگویید بر این که توجه کردید در ما نهلوی این از بر این فعلی که از شرب ما این عزیز حرام است، از کجا میگویید که این افطاری که از اونجا برد باید افطار بکند این افطار محرم است، بعد از این که دفت و مستد است که باید شرب ما این عزیز را بکند؟ خب میگوییم، چید میگوییم؟ میگویم خود خطابات میگیرد، این چه خطاباتی که حرام کرده است افطار را و امر به صوم کرده است، خود او عقلم مقتضیش چی نرد آنجا. خب عقلی میگه باید اطاعت کنی صوم را، وجوب صوم را، باید تحریم شرب ماء نجس را موافقت بکنی، شرب ماء نجس را حرام کرده است. خب عقلی میگه اطاعتش این است چی نرو، حرمتی ندارد رفتن حرمتی ندارد. رفتن دو تا ایگافش ندارد، یکی شروع ما نجس کرده یکی هم رفته، رفتن مباح است. چارون را که حرام کرده این که عقلی میگه این را ترچه بکن تا این چون تکلیف امتصال بشود و رعایت بشود. گفتیم این استرار به سهول اختیار است، ولی اینجا مستحق رقوبت است. ادله ای رو فرمت مستر رو علیه هم نمی گیرد، مواردی امتنان نیست و اینجا رو هم نمی گیرد. اصلا استرار صدق نمی کند. در ماننوی اگر کسی هم خط شکر که چی می از کجا این امتنان را در آورده، می گیم امتنان نمی خواهیم، اصلا اینجا استرار صدق نمی کند. اون وقتی که من مکلفه به صوم هستم، توجه کردی، اون وقتی که مکلفه به صوم هستم که نهار شهر رمضان است و روزه گرفتم، ولیکن میدونم برم به فلانجا بله مستر میشوم برای این که افطار کنم، یا فرض بفرمایید برم اونجا مستر بشور به ما نجس میشوم، بله توجه کرد خود در ما نهروی استرار صدق نمی کند. خب چه استراری دارم؟ نرو، استرار ندارد که، استرار اصلا صدق نمی کند. ولو کسی گفت ادله رفع الاضطرار این امتنانی که شما میگید بی خوده، بله بی خوده، اصل ادله اضطرار اینجا را نمیگیرد. این صورت را که انسان میداند اگر فعل مباح را مرتکب بشود باید ترک واجب یا حرام بکند، این که میگفتم دیروز یه نکته خوبی هست، یه مطالب خوبی هست، درست توجه کنید، رسیدیم به اونجا. اینی که ما میگوییم ارتکاب مباحی که میداند منذر میشود بر این که بر حرامی را مرتکب بشود یا واجبی را ترک کند جایز نیست، این در صورتی است که وجوب آن واجب یا حرمت آن حرام بالحین ارتکاب مباح فعلی باشد. اون وقتی که حرمت فعل الحرام چون حرامی که مستدر خواهد شد یا وجوب واجبی که مستدر به ترک او خواهد شد فعلا اون تکلیف او فعلی بوده باشد، اینجاست که میگوییم ارتکاب فعل مباح عقل میگوید ترک بکن تا اینکه این تکلیفی که فعلا به تو متوجه است او را انسال بکنی. شرب ماء نجسی که از شرب ماء نجس الان هم شرب ماء متنجس برای من حرام است، اون وقتی که فرض کنید شب هست بناهم بر قول مشهور به و ظاهر که وجوب صوم از شب است، توجه کردید از شب تکلیف متوجه است، میداند که اگر برود الان قبل اول و قبلت دور فرض برد به فلانجا، توجه کردید خونه فلانی برد مستر نمی شود به افطار، توجه یا اخراعی بر افطارش می کنند. نه، اینجا مکلفه به صوم است، نباید برود. روی این حساب است که می گویند در شب ماه رمضان انسان سحری را خورد لای دندانهاش چیزی باقی ماند، بداند که این فردا اگر بماند فردا بعد طلوع الفجر و قبل الغروب به شام خواهد رفت، این صومش باطل است و فعل حرامی کرده است. توجه کردی فعل حرامی کرده است و اگر فردا رفت کفاره واجب می شود که می داند خواهد رفت، اگر رفت کفاره هم واجب می شود. چرا؟ چون که افطر است، این خود عنوان افطر است که می کند، چون که تعمد دارد فعل افطار منیونن است و با این التفاتی که این خافرو خواهد رفت بشم، ولی این عنوان افطار می شود که الان مکلف است به وجوب صوم و به حرمت الافطار. چون که در ما نحن فی تکلیف فعلی است، عقل می گه باید این تکلیف فعلی را امتصال بکنی، بدون جهت اگر در حین ارتکاب مباح تکلیف فعلی نباشه. مثل این که شب بهاری است، دیگر شما میدانید جوانی است، متدین هم است، ولیکن این را میداند که شب اگر بخواهد قبل از طلوع شمس نمیتواند پاشد نماز بخواند، تو خواب خواهد ما. توجه کردید اگر شب نخوابد هم میتواند هم بخوابد، خیلی هم عسر عرض هم نمیشه براش، او بیکار است، روز میخوابد. میداند بر این که شب اگر بخوابد قبل طلوع شمس نمیشود، همینجور نماز صبح اون طرف دنیا میرود، به طرف قضا میرود، نه ایب ندارد. ولی اگر ولی مواظبت کند، اهمیتی به صلات بدهد، این مقام است. ولیکن اگر بخوابد محرمی نکرده است. چرا؟ چون که الان تاکید به صلات صبح ندارد، ولی مقام است، ولی تکلیفش بله از تکلیف به وجوب صوم از شب است، تکلیف به وجوب صوم از شب است که واجب معلق است که داستانش گذشت. در جایی که تکلیف وجوب فعلی بوده باشد یا حرمت فعلی بوده باشد، توجه کردید حرمت فعلی بوده باشد، اونجاست شما میگوییم ارتکاب المباح اون مباح را مرتکب شدن که منجر به ترک واجب یا فعل حرام میشود او جایز نیست و حرمت و وجوب را مخالفت کرده. و اما در مواردی که ارتکاب مباح را میکند، در اون زمانی که ارتکاب مباح میکند آب دارد، توجه که ریختن آب مباح است، میریزد زمین، توجه کردید خیلی هم آبی نیست که اسراف کند، توجه کردید یه خورده میخواد خونک بشود اونجا که مینشیند، اسراف هم نیست، آب را میریزد، ولیکن میداند که بعد از این وقت داخل شد دیگر نمیتواند نماز را با وضوتیان کند، میگی میبی ندار. چرا؟ میداند حتی رتب را معزال کیبی ندارد. سراسین جو موقع ایختن تشریف بون واجبی که مستربو خواهد شد به ترشو فعلی نیست. هر جا اینی که ما داخل کردیم به اضطرار به سوی اختیار، امروز هم عرض کردیم حقیقتاً اضطرار نیست، این در صورتیست که انسان حین ارتکاب المباح متوجه بوده باشد بر این که اگر این کار مباح را بکند، تکلیفی که فعلا به او متوجه است او بله مخالفت می شود. خب انسان می داند که بله، فرض کنید طلوع الفجر بیدار بود، میگه یه خورده هم بخوابیم صلات متوجه است، یه خورده هم بخوابیم پا میشید، توجه کردید؟ ولکه میداند بر اینکه یا اطمینان دارد، اطمینان هم منظور است، میداند، بلکه بعضی ها در صورت احتمال هم گفتن کلا کلامین، میداند که بخوابد دیگه پا نمیشد، جایز نیست بخوابد، یعنی جایز نیست عقلا، ها نه این کلام است، یعنی معاقبه به ترک صلات است، چون تکلیف فعلی است. در اون مواردی که قاعده کلیه اینه ارتکاب مباح را می کند، که می داند این منزل بخواهد شد به ترک واجب یا فعل و درام، تکلیف با اون واجب یا حرمت اون حرام فعلی بوده باشد، اون داخل اضطرار به سوی اختیار است، بلکه داخل عنوان اضطرار هم نیست، مگر ترتبی نبوده باشد. این در صورتی که می داند که اگر این مباح را بکند، اون فعلی که است مجبور به او خواهد شد، مستد به او خواهد شد. و اما در صورتی که فعلی را مستد خواهد شد ولیکن او حرام نیست، با یه خصوصیتی بشود او توجه کردید حرام می شود. مثل این که فرض کنید یه جایی فرض بفرمایید لهو و لعب غنا می کنند، غنایی که گفتیم حرام است، اون لهو و لعب هم که می زنن اونجا، این هم فرض کنید می خواد برد اونجا و کسی را ببیند، یه کار مباح است، دای واجب اینها تشریفی نیست، می داند که اگر برد اونجا خب بالاخره اون غنا شریده خواهد شد، به گوش به این ماشین سوار بشود، خب اون که قدرت ندارد و لهو لعب را بله غنا را شروع خواهد کرد، این هم خواهد شنید، همین زور است. این می داند که این فعل مباح بر این اون معنا مترتب است، ولیکن اونی که مترتب است خودش حرمتی ندارد، مثل اون استماع الغنا، استماع الغنا حرام است که گوش بدهد، گوش دادن و بله متوجه کردن نفس بر اوست که بشنود، گو ویسا مرا متوجه او بکند، این است. این رفتن بانزا چونزا غنا می کنند ها کاری دارد فعل به باهی، توجه کردید؟ این محرمی نیست، چرا؟ چونجو میرد نمی شنود، مشغول بوده می باشد به مطالعه کتاب یا فکر کردن در یه مطلبی، که انسان سه جور بعدم فکر در یه مطلبی می کند، این مطالعه اصلا سرصدای بچه را نمی شنود، می شنود ها شنیدن از اما ملتفت نیست که اونا چی می گن، دعواشون چیه، چه اسخا گوش دادن است، گوش دادن فهمی تفهمی، این اسخا معناش این است که در موقعی که قرائت قرآن شد این اسخا هم مستحب است، توجه کردید؟ در قرائت صلاتی مثلا واجب است، در اون صلات جهریه علی هذا الاساس این عنوانی که مترتب بیشود سما است، او حرمتی ندارد. کلام ما در موارد اضطرار به سوی اختیار در جاییست که به ارتکاب فعل حرام اضطرار پیدا کند، به ارتکاب نفس الحرام، نه به ارتکاب فعلی که او با خصوصیت دیگر حرام میشه و اون خصوصیت دیگر تحت اختیارشه، میتواند او را موجود بکند یا نکند، نه اونجا اون ارتکاب فعل بله عیبی ندارد. اون وقت شروع میکنیم در این که ما گفتیم اضطرار از عناوین رافعه است، رفعی می کند حرمتی را که قبل از استرار بود، در صورتی که به سوء اختیار نباشد. این استرار حرمت را برمی دارد، یا در استرار لا ترک الواجب وجوبی که قبل از استرار بود به استرار لا وصول اختیار، این را وجوب را برمی دارد و رفعش هم رفع واقعی است، یعنی حرامی که انسان مستر بود شرب ما این عزیزی که من استرار بود پیدا کردم لا وصول اختیار، آن شرب ما این عزیز مثل شرب ما طاهر است برای آن کسی که استرار ندارد. آن کسی که استرار به شرب ماء نجس ندارد، چه زو شرب ماء طاهر بر او حلال است، شرب ماء نجس بر این شخص هم همین جور حلال است. درست توجه کنید، آنی که انسان استرار دارد به مخالفت اون تکلیف، اون تکلیف برداشته می شود. من مضطر هستم به مخالفت تکلیف حرمت، حرمتش برداشته می شود، اما نجاست و مای متنجس برداشته نمی شود، چون که من مضطر به مخالفت نجاست نیستم. بدون جهت موقعی که نوش غیر جام می کردم از اون آب نجس به صوبم هم دیخت، توجه کردید، اون رو باید بشورم برای صلات بعد. این نجاست مضطر، این شرب ولو مضطر لیه از ما به نجاست، اون تکلیفی که من مضطر به مخالفت او هستم، اون این نکته را داشته باشید، اون تکلیفی که من مضطر هستم به مخالفت او، او از فعل اضطراری برداشته می شود. و اما حکم آخری که اگر در اون مضطر الیه بوده باشد، در خود فعل یا در متعلق اون فعل که ما است، یا حکمی بوده باشد که من بر مخالفت اون حکم مستر نیستم، نه اون حکم ها سر زاشون هست. کلام این است، این رفع واقعی که اون حکم واقعی که من مستر به مخالفت او هستم او برداشته می شود، وجوب باشد یا حرمت باشد. توجه کردید، فی الجمله می گوییم ها که احکام وضعیه را هم می کیدد یا نه انشاءالله بحث خواهیم کرد. مضطر می شوم به مخالفت او، اون تکلیف برداشته می شود و اون حکم برداشته می شود، ولو فعل از قدرت خارج نشده، باز فعل مقدور است، ولیکن عنوان استراس از کردیم در موارد قدرت هم صدق می کند دیگر. این دلیل این چیست؟ دلیل معنا چیست؟ یکی حدیث رفع از که رفع امتی تسعه، اونجا گفتند رفع امتی تسعه یکی مستر رویلی هست، یعنی اونی که به او استرار پیدا کردید. انسان هم می دانید که همیشه به فعل خودش مستر می شود دیگر، چه باید فعلش را مستر رویلی و مستر رویلی، اینها فعل هستند که انسان استرار به او پیدا کرده است. یکی حدیث رفع است، حدیث رفع یه اشکالی دارد، اون اشکال اگر حل شد بذارید بگم، فکر کنید اشکالش خیلی مختصر است. حدیث رفع یه سندی دارد، این حدیث رفع را صدوق علیه الرحمه در کتاب خصال به سندش نقل کرده است، ولی از امام علیه السلام که سند سند معتبری است، الا در اول سند که شیخ صدوق است، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار است، همون احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که گفتیم پدر جلیل القدر است محمد ابن یحیی العطار، اما پسرش احمد ابن محمد ابن یحیی است که شیخ بله صدوق است، صدوق از او نقل می کند، شیخ هم از او نقل می کند. این احمد توثیقی ندارد، این احمد مثل احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید است که این دو تا پسر پدرها از الله هستند، پسرها توصیفی ندارند. این اشکال شده است در حدیث رفع که این سندش این اشکال را دارد، بدون جهت این حدیث از صحت میفتد که انشاءالله تکلم میکنیم که میفتد یا